دیگه بعد تموم شد.
چون تو شما همیشه از سوال دارید بقیه هیچ سوال ندارن تا شروع میشه چه سوال همیشه هم اینشون میپرسن خود دعاشش نمیپرسن با چه دعاشت میپرسه همیشه سوال دیروز داره اینا
سوال هم میپرسه بیشتر آجا محاسبی کنن سر یه سوال اتفاق کنن ایشون
میپرسه ما
نه رو یاد گرفتیم همیشه وقتی که سوال میگه وسط درس آره تعرض به هم بریزه دیگه وسط درس به هم بریزه حالا سوال تو به وسط درس هم بپرسید فهم بریزه چهارشنبه حالا روایت یاد حالا اشکال نداره چون سوال تو برسه روایت داری روزه هم از خوب شد تذکر دادیم
در اختیار عقلی
حاکم
عقلی اما متعلق این
اختیار باید شرعی باشه معنی این روایت چیزو بیا روایت مال یونس رو بیار حد سنداس کشی بزن بیادش حد سنداس به ما یعرفو خب شما سوال تو برسن این روایت رو بیارید
در احتیاط عقلی حاکم عقله ولی متعلق این احتیاط باید شرعی
نه احتیاط عقلی موضوعش رسیدن به واقع یعنی احتیاط عقلی میده که شما به گونه عمل کنید که به واقع کما هو علی برسید فرق نمی کنه لذا احتیاط در موارد تکمیلیات هم وجود داره مثل استصحاب یا براعت نیست استصحاب یه برد شرعیه استصحاب این برد جایی باشه که مجعول باشه یا حکم مجعول باشه یا موضوع جعل باشه چرا؟ به خاطر این که پیداش کردیم به خاطر این که استصحاب واقع نما بگید استصحاب اماره بگید نیست ما رو به واقع نمیرسونه بنابراین باید حتما مجهول اشاره باشه جهل نباشه استصحاب درست نیست تو مثل استصحاب این حرف درست ولی این حرف مال همه اصول عملیه نیست چون مثلا احتیاط اینه که شما به گونه ای عمل میکنید که به واقع هرچه بود برسید بنابراین لازم نیست حتما جهلی از طرف مولا بگید بگو وجود داشته باشه چون چه مجهول باشه که ظاهر مهم باشه چه مجهول نباشه که فقط واقع مهم باشه احتیاط شما رو به اون میرسونه به عبارت ثانیه یه اصول عملیه ای هستن که اینا چون وجود ظاهری رو به ما میدن وجود واقعی رو به ما بگو نمیدن اجرای اینها تنها در جای قابل قبوله که وجود ظاهری باشه یعنی مجعول شارع باشه اما احتیاط اینطوری نیست احتیاط چون ما رو به واقع میرساند بنابراین حتی اگر مجعول هم نباشد یعنی وجود ظاهری مطرح نباشد وجود بگو فقط واقعی باشد احتیاط چون ما رو به اون وجود واقعی میرساند کافیست به عبارت ثالثه اون دلیلی که اقتضا میکند که استصحاب فقط در جای جاری بشود که مجعول شارع باشد یعنی یا حکم مجعول باشد یا موضوع زوجن اون دلیل دیگه در احتیاط پیاده نمیشود این یکی دومین دلیلی که میارم برای اینکه اصول عملی مجراشون باید مجعول شارع باشه اینه که هر حاکمی در حیطه حاکمیت خودش تصرف میکنه خب بعد میگن خب وقتی که یه جای شارع جعل داره حالا معنا داره بیاد تصرف کنه مثلا براعت بده استصحاب بده چی بده ولی وقتی شارع در اونجا جعل بید نداره دلیلی نداره در اونجا بیاد تصرف کنه این هم دلیل دوم این دلیل دوم در مثل براعت شرعیه میاد در مثل استصحاب بنابراین که اعتبارش از اخبار باشه درستانه میاد ولی باز این دلیلم در احتیاط نمیاد چرا؟ به خاطر این که طبق نظر ما و اصولین ادله احتیاط از اول ارشادی هست شارع در احتیاط جعلی نداره که بیم حالا هر حاکمی در حیطه حاکمیت خودش تصرف میکنه ادله احتیاط ارشاد هستن به اون چیزی که در نزد بگید
شارعه
در نزد عقلا وجود داشته و همون رسیدن الی الواقع است. بنابراین اینو یاد بگیر همیشه. این قواعد اصولی که ما میگیم جای مختلف میگیم، البته بگیم اشکال نداره، ولی آیه و روایت نیست، مبتنی بر یه سری ادله است. همیشه شما باید اینو توجه کنید که ادله ای که فقیه بر اساس اون ادله به اون قاعده رسید، اون ادله چه بودن و چه اقتضایی داشتن. به هر میزانی که اقتضا داشتن بقیه هم گوش کنید، عکس بشه بقیه دیگه کنار میاد. آیه و روایت نیستن که اطلاع بگیریم. این قاعده که اصول عملیه مجراشون، اصول عملیه شرعیه مجراشون مجعول شرعیه است و در جایی که تو شرعی نباشد جاری نمیشوند، که شما فرمودید ما هم این قاعده رو قبول داریم. نه اینکه فرمود بگید فرانی گفته من قبول ندارم مجعول شد، نه قبول دارم، منطقه ادلهی که ما بر اساسش این قاعده را گفتیم چی بود؟ این خب آیه روایت نبود، این از یه ادلهی دارم. ادلهش دوتا بود، عمده ادلهش دوتاست. یک دلیلش اینه که خدمت شما شد لغوه، یکی دلیل لغویته که باید وجود، دلیل لغویته که این اصل عملی وجود واقعی رو نمیده، وجود ظاهری رو میده، و اگر شعار مجعول نباشه فقط وجود واقعی رو بخواد اصل عملی دیگه لغو جریانش، یکی لغویته که این استدلال تو احتیاط نمیاد، چون احتیاط وجود واقعی رو میده اصلا، پس لغو نمیشه. دومین استدلال بحث تصرف هر حاکمی در حیطه حاکمیت خودشه، که اینم در جایی میاد که اون اصل عملی خودش جعل شریعش باشه، مولوی باشه، اما در مثل احتیاط که علل اقوا ارشادیه بازم این نمیاد. نظام احتیاط اجراش در تکمیلیات هیچ مشکل نداره. اوغلا هم حتی در تکمیلیات میبینید احتیاط میکنن، نیاز نیست حتما مجعول شارع باشه. خوز فرق تنم، چون خیلی مطلب توش گفتم، هم خیلی خلاصه ادله اون قاعده رو گفتم و هم اینکه چرا میگیم اون قاعده تو احتیاط تطبیق نمیکنه. و از همه مهمترین روش هم یاد بگیرید قواعد اصولی و فقهی رو مثل آیه روایت باش برخورد نکنید. بگید خب گفتن در مجعولات جاری میشن، بعد اطلاق داره هر اصل میگیره. نه بگید دلیل اون قاعده چی بود، یا اون دلیل چی قبول دارید لااقل چی بود، اون چقدر اقتضا داره. اما روایتی که چهارشنبه قول داده بودیم، روایت روایت خوبیست، گوش بدید. روایت در رجال کشیست، محمد ابن عیسی ابن عبید یفتیری نقل میکنه از برادرش جعفر ابن عیسی ابن عبید یفتیری، از برادرم زیاد هم از هم روایت داده. البته گفتن که این روایت که از برادرش میگه اینها رو قبلا خودش داشته سندش رو، ولی چون در زمانی که عقص کرده بچه بوده، چون محمد ابن عیسی ابن عبید برادر جعفر ابن عیسی ابن عبید کوچکترشه، برادرشه، و لذا احتمال میده که اون موقع ضبطش درست نبوده، اینها رو دوباره با برادرش کنترل کرده، لذا بعید نیست اینجا هم همینطور بوده. احتمال هم داره که از این جلد از اون نقل میکنه، ولی خودش هم تو اون جلسه حاضر بوده، اما چون سندش کم بوده دوباره با برادرش کنترل میکرده. این احتمال هست. علی ها جعفر ابن عیسی ابن عبید یفتیری گفته کندا عند ابوالحسن رضا علیه السلام، ما در نزد امام رضا علیه السلام بودیم، و عنده یونس ابن عبدالرحمن، و یونس ابن عبدالرحمن هم پیش امام رضا بود. از اینجا معلوم میشه این مال زمانی بوده که امام رضا هنوز به مرو نیامده بوده، یعنی به خراسان نیامده بوده، تو مدینه بوده. چون بعد از اینکه امام رضا میاد مرو، دیگه یونس ابن عبدالرحمن از دنیا رفته بوده، یا حداقل به مرو نیامده یونس، که میشه قطعا بگید یا شاید دنیاش شما قبول نکنید، ولی به مرو نیامده بوده. پس این روایت مال زمانی است که امام رضا هنوز مدینه بود، مال اون موقع است. این یه نکته. نکته دیگر اینا عرض کنم، در اصحاب امام رضا دو نفر بودن که اینها را اعلم اصحاب و افقه اصحاب می‌دونستن. کیا بودن؟ یکی یونس بن عبدالرحمن، یکی هم نه امام رضا بزنطی صفه رو تو امام کاظم میگفتن. ابوالحسن موسی بن جعفر دعوا بود که اعلم صفان بن یحیای جمال یا چی یکیش یادم نمیاد
احمد
توی چیز داره توی کشی داره که افقه و هاولا تو دوران امام باقر و صادق میگفتن افقه زراره است یا محمد بن مسلم. حالا برای تو دوره امام رضا بعض بود که افقه یونس بن عبدالرحمن یا بزنطی. بعد یونس غیر از این جز افقه اصحاب امام رضا بود رفت چیه یادش جز این که از افقه اصحاب امام رضا بود ویژگی های دیگه هم داشت. یونس وزنه اجتماعی زیادی داشت. این یه نکته ایست جای تحقیق داره که ما تو اصحاب ائمه افرادی رو داریم که عالمند و تأثیرگذار هم هستن، هم عالم بودن هم جریان ساز بودن، وزنه اجتماعی هم داشتن که اینا هم تو رجال اسمشون میاد، هم توی تراجم میاد، هم توی تاریخ میاد. این مورخین هم دنبالشون هم، ترجمه نویس هم دنبالشون هم، چون در جامعه تأثیرگذار بودن و معمولا برای اینا اطلاعات پیدا کردن راحته. اینا رو از غیر از کتاب رجال هم میشه پیدا کرد، خیلی مهم بود. بعضی ها دیگه بودن عالم بودن ولی اونقدی تأثیرگذار بگید نبودن در جامعه. یه درسی میدادن، چهار تا شاگرد میداشتن، یه نماز جماعتی میخوندن و خلاص، بیشتر از این نبوده. دارم میگم تو اصحاب امام رضا شما یونس بن عبدالرحمن رو دارید هم عالم هم تأثیرگذار. در مقابل واقفیه یونس بن عبدالرحمن خیلی ایستاد و جلوی گسترش واقفیه را گرفت. نهضت پالای شهادی است که اونم بحث مهمیه، به صورت یک نهضت توسط یونس بن عبدالرحمن، حالا نمیگم تنها او بود ولی یکی از موثرترین عوامل ایجادش بود در نهضت پالای شهادی است. خب نقش مهمی داشت تأثیر. ولی مثلا بزنطی، بزنطی هم فقیه بزرگی بود ولی در حتی افقهیت تنه به تنه یونس بن عبدالرحمن میزد ولی تأثیر گزاریش مثل یونس بن عبدالرحمن نیست. از اون وقت تو اصحاب امام رضا ما فقهایی داریم که فقیه هم عالم هم ولی به اندازه بزنطی نیستن، ولی تأثیر گزاریشون بیش از بزنطیه، مثل اباسلط حروی. و این ویژگی رو ما نه فقط تو اصحاب امام رضا، توی اصحاب سایر ائمه هم داریم و ظاهرا همین ویژگی ادامه پیدا می‌کنه. شما تو غیبت صغرا بعد به تو غیبت کبرا دوباره همین رو می‌بینید. یه سری فقها رو می‌بینید هم عالمند هم تاثیرگذارند، یعنی هم علمی هم عملی، مثلا امام خمینی. یه سری از یه عالمند شاید از نظر علمی هم کم از اونا نبودن ولی در لازم تاثیرگذاری اجتماعی نه چندان نبودن، درس میدادن، مباحثه میکردن، نوشته هایی داشتن و تمام، همین در حالی بودن. و حتی بعضی ها عالم بودن، علمیتش هم اونقدر نبوده ولی باز بودی تاثیرگذار بودن و اینا بودن. حالا عیال یونس از اوناییست که فقط عالم نیست، تاثیرگذار. یه چیزی بگم از آقای خامنه‌ای در مورد این بحث. آقای خامنه‌ای همین رو تو محرمش میگه، بعد میگه من تغییرم، چون خیلی اهل تحقیقات تاریخی هم هست. چند تا نکته میگه تو تغییراتش، من دستش که نبودم توی تغییرات نمیشه. یکیش اینه، میگه بعضیا نسبت به مسائل پیرامون نقش فعال دارن، یعنی یه جا ما نمیستن بیدم اونجا چه خبره، تأثیر گذاره اونجا چیکار کنیم، اونجا چیکار کنیم. بعضیا نسبت به مسائل پیرامونشون منفعلن، نمیرن، ترجیح هم میدن اونایی هم که میرن سر وقت اینا نیان، اگر هم اومدن یه جوری تلاش میکنن که موضوع در حقشون تمام بگی نشه، آسه برن آسه بیان که گربه شاکشون نزنن. بعد دیگه اینا اون تاثیرگذاری هم نخواهند داشت. بعد اینشون میگه فقهایی که انقلابی میشن دسته اول هم فرمیه خامنه اونا نمیشن. اینو راست میگه یونس بن عبدالرحمن بیره هر جا میگن بیره شسته، در روایت داره گفتن که وقتی که یونس تو جلسه است ما سختمون حدیث بگیم چون ساکت نمیشه حرف میزنه، یا میگه درسته یا میگه غلطه یا دعوا میکنه چه اینجوری معنا میکنه. آروم نمیشینه آدم، میترسه که الان من میخوام روایت بخونم، این روایت خود نقل ها که به یونس گفتم، گفتم که من با تو نهضت پالایش احادیث تو جلسه من روایت رو خوندم، میتونید به گوش بدید تو اونجا که بود خوندم، مثلا عربیش رو حفظ نستم. بعد دیگه ما میترسه وقتی تو میای تو جلسه میشی میترسه، من دید بعضی وقتا اینجوری هم بعضی هم کی بود میگم بینبری میگم های وعید تجان هم میترسم. یا اون آقا میگم من روزه که میخواستم بخونم های کوسری مرمون میگه وقتی برای امام میخواستم روزه بخونم قبل چند دفعه مقاطر کنترل میکردم، یه وقتی یه کلمه یه فضولیش نگردم میدرسم این بعدا خلاصه میگه که چایی چایی گفتی چایی چایی گفتی علایه. بعد من یونس میگم ما میترسیم الان ما میگیم تو چیز میکنم. بعد یا یونس میگه که من خودم شنیدم اون روایت معروف رو از کی که اون نقل کرد که امام گفت خدا لعنت کند مغیرت ابن سعید و اصحابش رو، که اینا در کتب اصحاب پدرم دست بردن دست سر اینا رو قرض میگرفتن عنوانی که میخوان مطالعه کنیم از اون نسخه برده، بعد میبنن توش دست میبردن لا اضافه میکردن کم میکردن اینا رو خدا دارم. بعد یه وقتی من اینو شنیدم هر حدیثی رو که میخوام بگم میرم کنترل میکنم ببینم امام اینو میپذیره یا نه، اگه پذیرفت میگم، اگر نپذیرفت میگم برید رد میکنم، اگه نمیرسن میگم برید بپرسید که از اون احادیث گسترش پیدا نکنید. یه همچه دغدغه‌ای باعث میشه که نهضت پالایش احادیث را میفته. اما یکی دیگه میگه من خودم از ثقه نقل میکنم، همین کاری به کار بقیه هم ندارم، حالا بقیه خودشون میدن خدای خودشون، این دیگه اون نهضت شکل میگیره و این حرف ایشون حرف متی نیست، البته چون چیزا دیگه هم دیگه حالا ما وارد نمیشیم. برام این تو یونس هست. خلاصه از یا قضیه واقف یک میشومد فقط یونس نبود که از روایت جابر خبر داشت، بقیه هم خبر داشتن ولی خیلی هایش کاری نکردن، نه این وری نه اون وری، خودشون زندگیش رو کردن. اما یونس رفت درگیر شد میدونی؟ و اینا یه روحیاتیست که همه ندارن، بعضی ها دارن. حالا اونایی که روحیه رو دارن اگر اون علم هم بگید داشته باشن، اون تقوار هم داشته باشن، اینا آدم های تاثیرگذاری میشن، حالا در حد خودشون. ولی اونایی که ندارن اون تحصیل گذاری رو هم بگید نخواهند داشت.
چون
بعضی هم روحیه رو دارن خیلی علمش تلماشم ندارن، ندارن خراب میشه، خراب میکنن میرن چون روحیهش رو دارن درگیر میشن ولی کار پیش نمیره. علمه رو آید تقوا رو داشته باشن باز بهتره، بی سواد بازی در میرن، اما پیش اما بی تقوایی نمی کنن. اونایی که تقواشو ندارن نه میره خلاف شرع میکنن بعد برای اینکه اون کار انجام بشه. الا ایا اینو بزید از تعزن علیه قامون من اهل بصره، اجازه خواستن بر بگید امام رضا گروهی از اهل بصره گروه. حالا این چجوری بود این آیه رو خواستن؟ یه مایه توضیح دادن یونس نه تنها تو مدینه آروم نمی‌نشست، اصلا کلن ده آرام بود، یعنی به بلاد و شهرهای مختلف مسافرت میکرد، این ور اون ور میرفت، بعد دوباره اگر چیزی میدید باش مقابله میکرد در حد قدرتش، آروم نمیشست. یکی از جایی که میرفت به شیعیان جای مختلف سر میزد، در یکی از این مسافرت ها میده پیش شیعیان بصره، بعد متوجه میشه که اینا مقامات بگید ائمه رو دست کم گرفتن. اینا مثلا امام خب خیلی اینجوری بودن به لحاظ تاریخی، اون نگاهی که الان ما امروز نسبت به ائمه داریم نه که نگاه غلطه، مثلا خلاف اجماعه عموم شیعیان، خواص رو نمیگم، عموم شیعیان چنین نگاهی نداشتن، یعنی میگفتن امام و فلان اینا، ولی این که مثلا امام رو واسطه فیض بدونن در ولایت تکفیری در ولایت تشریعی یه همچون چیزهای حال باشن عموم شیعه رو میگم، نه بگید فرد نمیدن با مثلا چه میدونم کمیل ابن زیاد داری مثلا یه چیزی اینطور، نه عموم شیعه هم توده مردم اینا یه همچون چیزهایی رو نمیدونستن و اصلا فکر نمیکردن. شواهد تاریخی زیادی بر این داریم که عموم شیعه اینطوری نبود، اینطوری فکر نمیکرد. خب اینا نمیسن این میره میره هی اینا دست کم گرفتن. روایاتی، چون یونس از اصحاب السر هم هست دیگه، اسرار رو هم به اینا میگفتن اصحاب السر، یه سری از روایات اصحاب السر چرا تو یونس هم هست، مثل کی؟ جابر بن یزد جوفی، اسحاق بن چی بود اون؟ احمد ابن اسحاق اشعری قومی، که مثلا وقتی امام زمان به دنیا میاد، خب اینو به همه نمیگفتن، پنهان بود. احمد ابن اسحاق قوم بود، امام حسن عسکری بغداد بود، سامرا بود، با واسطه خبر رسوند به احمد ابن اسحاق که فرزند قائم ما متولد شد. اینا اصحاب السر بودن. احمد رضا همونه که اون روایت الامری و ابن سقط و ابن سقطان رو داره، همون الامری سقطی رو داره. اینا میگفتن اصحاب السر. حالا اصحاب السر ممکن بود فقیه باشن، ممکن بود نباشن. همون ابن ابی یعفور از اصحاب السر، همون مثلا زراره معلوم نیست از اصحاب السر بود، حالا ما ادعا نمی کنیم نبوده، ولی معلوم نیست بوده، با اینکه زراره افقه از ابن ابی یعفوره، ولی خب معلوم از اصحاب السر بوده، ولی ابن ابی یعفور بوده. یونس از اصحاب السر بوده، رضا اونا رو هم خبر داشت. نفاوز هم سر رنا تو روایت داره که میگه نفاوز هم سر رنا، ما اسرار اون رو به اینها میدیم که اینا خبر داشته باشن، اسرار اون از بین نره. منطقه اسرار رو نباید همه جا بگن اصحاب السر، بعضی هم مراد نمی کنن درد سر میشه. یکی از اونها که خیلی به درد سر افتاد همون معل ابن خنیس بود، یونس هم این روایت هم میده. خلاصه میره بصره، میره اینا شیعن بصره دست کم گرفتن، یه بخشی از اونها رو میگه. بعد بیاد پیش امام رضا، تعریف میکنه پیش امام رضا که من رفتم و اینجور بودم اینجور بودم، خلاصه من اینا رو گفتم. اینا کنده انتظار داره امام رضا یه تأییدی بهش بکنه، باریکلا خوب کاری کردی، آه این دوباره میده خوب کاری کردی، مثلا امام رضا هیچی نمیده، درست شد؟ بعد چی میشه؟ فاوما ابو بلد، بعد از تعزن علی باشه، از تعزن علی قوم بن اهل بصره، قومی از اهل بصره اجازه خواستن از امام رضا که بیان وارد بشه. فاوما ابو الحسن الی یونس ادخل البیت، امام رضا به یونس بن عبدالرحمن گفت برو تو اتاق. فاذا بیت مسقل علیه ستر، در اونجا یه اتاقی بود که اتاق رو پوشونده بودن، پرده داشت توش مرد. بعد امام رضا گفت و ایاک ان تتحرک حتی تؤذن لک، یعنی بعد نفسک، تحذیر مبادا حرکتی بکنی اونجا، صدا در نیاد تا وقتی که تو اذن لک، تا وقتی که به تو اذن داده میشه، تا وقتی به تو اذن دادی از اون اتاق در نمیاد. چرا
این که داشت تعریف میکرد کارهایی که کردم ساعتی که
کردم این تو رجال کشی نیست، این یه روایت جداست که ما به نظرم بیاد این دوتا مکمل همه، یعنی اون یه تیکه از جهان رو میگه یه تیکه، چون اونم باز همین جعفر نیسان حرف کرده، همیشون نرف کرده و باز راجع به قضیه اهل بصره هم هست، امام حسن هم هست، ازا حد میزنیم این دوتا مکمل هم باشه. حتی این خودش یه نکته یه، حالا مثلا بعضا مثل سیم طاووس از این کارا میکردن، ما هم قبول داریم اصلش، ولی یه جا هم ممکنه اشتباه کنیم، ازا روایت رو بعدی با هم مچ میکنیم مثل داستان میشه، خب به لحاظ اهل منبر قشنگتر میشه، ولی خب اگر توی این مچ کردن خطا کرده باشیم طبیعتاً غلط میشه. اینا بعضیا که مثلا سیم طاووس که لحوف رو بنویسه، کاری که میکنه تو لحوف جمع کردن ایناست، یعنی این روایات مختلف و گزارش مختلف رو بر اساس قرائت میشه کنار هم، این چیدن کنار همش یاد داستان بهش میده که برای اهل مقتل خیلی مناسب میشه. و بعضی جا بعض از آقایون که این چینش رو قبول بگید ندارتون که اون روایت مال این نبوده، مال یه جای دیگه بوده، طبیعتا که اون مقتلی که این وسط بوده تولید میشه خدشه میکنه، ما اصل جمع و روایات رو اگه دعوا نکنید قائلیم، یعنی جمع و روایات متعدده و تفریق و روایات متفرقه مجتمعه که امثال شیخ صدوقی نام انجام دادن، این کبرا رو قبول داریم و فکر کنیم کار درستیه. منطقه نکته اینه که توی این صغراهاش وقتی آدم اشتباه میکنیم باید حواسان جمع بشه. مثلا صدوق هم بیاد بعضی جا روایات واحد رو دید تیکه تیکه میکنه، آیه شمیلو اینو اشتباه میگه، نباید این کار میکرده، خلیلی بهتره. ما میگیم نه صدوق بهتره، یعنی این خوب بوده واسه ضابطه فقهی بده، اون به درد فقه نمیخوره، نه یعنی کار خوبی کرد. منتها وقتی میخواید تجزیه کنید باید حواست باشه اون تیکه ای از روایت که نمیاری یه وقت توش قرینه ای نباشه که بعد معنای روایت رو عوض بکنه، اینو باید حواست باشه. تو جایی که چندتا رو با هم جمع میکنی مواظب باشه که اینو موردشون واحد باشه. این خطا در صغرا پدید میاد، شیخ صدوق هم با اون عظمتش این اشتباهات رو داره، سیر و طاووس هم داره، ولی مثلا کلیدی از این کار نمیکنه. کلیدی به ندرت تخطی میکنه، به ندرت جمع و روایات متعدد میکنه. اون یه سبک نقل روایته، این یه سبکه، ما این سبک دوم اتفاقا قبول داریم، این بهتره. منتها خب اون اشتباهات صغروی هم هست، روشنه؟ آره. و تو این سبک صدوق، شیخ صدوق و سیر و طاووس استادن، ولی حالا اشتباه هم دارن، ولی واقعا استادن، هم تو تفریقش هم توی تجمیلش. معلوم شد؟ جا دیگه ما این کار رو میکنیم اینجا شو فهمیدیم. خب بعد گفت برو تو اتاق صدات در بیار. فدخل البصریون، اون شیعان اهل بصره داخل شدن، و اکثر من الوقیعت والقول فی یونس، حرف های وقیعه، وقیعه یعنی چی؟ کسایی که بیاره پایین، طرف رو بیاره پایین، وقیعه و ناسزا رو در مورد یونس زیاد کردن. و ابوالحسن مطرقا، یعنی چی؟ گوش میداد، سرشون پایین، امام رضا شون پایین، یعنی نه تأیید میکرد نه رد میکرد، این چی نمیده مطرقا. حتی لما اکثر و قامو و ودعو و خرجو، تا اینقدر ادامه دادن که اینقدر زیاد گفتن و گفتن و گفتن، بعد بلند شدن و خداحافظی کردن و خارج شدن. فعزدن یونس بالخروج، فامال ترتیبه بروشه، تا زمانی که اونا بودن حضرت به یونس اذن و نگفت برو اونجا، تا اجازه نادم ایش حرفا نمی کنی. وقتی رفتن از ادا امام رضا به یونس که خارج بشه، فخرجه کی؟ یونس با کیان، یونس خارج شد در حالی که گریه میکرد. خیلی ها این خیلی بهش فشار بود، فخرجه با کی؟ بله گوش داده ما بودیم، حالا البته ما نمیدونم بچه‌ها ما که این کاری نمیدونم، اگه غیر امام رضا بود وای نمیستادیم. حالا امام رضا بگه نرو، خب این بس تعهدم میپذیرم، ولی غیر امام رضا بود ما وای نمیستادیم اونجا، میومد یه دعوای وای میکردیم که بیان مثلا گوش بدیم. مثلا امام رضا مطرق هم نبودیم، این حلم امام ها، حلم من دعوا هم میکردیم که چی داریم بگیم مثلا پشت سر ما بوده، چرا یه حرفه میزنیم. من یه دفت مرسه این ها ضعف ماست، نباید اینجوری باشیم، باید ضعف ماست. ارشد مرسه امام کاظم رسائل میگفتم استصحاب، یه سال هم بیشتر نرفتم و پشیمونم به چه ها رفتم، بعد استصحاب میگفتم همون گروه بودن، آره استخاره کردم به امکانم سبا ادامه بده، سال بعدش هم رفتم ولی راضی نبودم. بعد استصحاب میگفتم، خب بحث اصل مصرف بود، بعد اونجا یه حاشیه هایی من به اینا گفتم اضافه بر کتاب، حالا خود اون مسئله شد بمانم، حالا اونش چی؟ بعدش یکی از این بچه هایی که اونجا آمد من خبر داد که تو کلاس راهنما اومدن گفتن که آره این توضیحی که مثلا شما گفتی بی ربط و غلط و خلا به اینا، ما خیلی ناراحت شدیم. بعدا اون استاد راهنما مسئله شمری هم میبن بهش گفتن که مرد حسابی تو چرا هم چرفایی زدی؟ تو میتونستی بگی مثلا من فهمم از مرد این نیست، یا فوقش من که مرزهای شمالی میدادم منو میدیدی میگفتی مثلا این توضیحی که دادی بر اساس کدوم حاشیه دادی؟ من حاشیه رو میگفتم، قرینه من میگفتم، بعدش مثلا حالا میپذیرفتی نمیپذیرفتی اشکال نداره، بحث علمی همینه دیگه، همه خارج نیست، میگیم رد میکنیم. اما این تو چرا رفتی گفتی از خودش گفته بی خود گفته متن رو نمیگه؟ همین گرد با اون بر خورده بود. حالا در همین حد که متن رو نمیگه، وای بالا این حرفایی که اینا زده بودن، اینا ضعف باست. یعنی یونس چی نگفت؟ حالا گریه هم کرد البته. امام رضا هم چی نگفته؟ گفته و ابوالحسن مطرق سرش رو پای این چی نگفت؟ بعد این اومد داره که گریه میکرد، فخرج با کیه فقال کی؟ حضرت گفت، نه حضرت نه، یونس گفت جعلنی الله فدا، خدا من رو فدای تو بکنه امام رضا، امنی اوهامی انهاز مقاله. این دو نسخه داره، یه نسخه داره انهاز مقاله، یه نسخه داره انهاز طائفه، دوتاش هم درست هم داره. من دارم حمایت میکنم از این گروه، دارم به اینا معرفت میدم، مثلا کمکشون میکنم، یا اگه مقاله باشه من از این حرفا از ائمه از شیعه دارم حمایت میکنم. و هاذهی حالی عند اصحابی، و این وضعیت من است پیش اصحابی. ببین باز با اینکه ناراحت بودنشون هنوز میگه اصحابی، یعنی داره از خودش میگه، اینا هم شیعیان هم از خودمونن، ولی خب حالا اینطوری دارم میگه اصحابی. اینا گوش بدید، این درد همه تاریخ تشیع در غیبت هست بلکه در وضوع. فقال له ابوالحسن، گفت به کی؟ یونس. امام رضا چند تا جمله میگه، یک، یا یونس و ما علیک مما یقولون اذا کان امام و که انک راضیه. ای یونس چه اهمیتی داره که اینا پشت سر تو چی میگن وقتی امامت از تو راضی؟ میگن سواد داری، حالا اینا بگن سواد داری چه خواسته داری؟ سواد نداری چه خواسته داری؟ هیچ کنش فرق. خدا احمد شهیدی گفت شما که وجوهات برای ما نمیارید که، حالا شما بگو من هستم ایزم، نه بودت خواسته داری نه نبودت وجوهات تو نمیارید که، حالا وجوهات نمیگن ولی کلن آره بگن یا نگن چه خواسته داری؟ یا یونس ما علیکم اما یقلون ازا کان امامو که انکه راضیه. اون مهمه، امام راضی باشه بقیه چی میخوام بگم، ناراضی باشه بقیه چی میخوام بگم. بعد سرشو گفت، میدونی چرا اینجوری میشی؟ چرا این حرفا پشت سر تو هست؟ تو یا یونس حدث الناس به ما یعرفون و ترک و به ما نایعرفون. این مشکل اساسی ماست. درس میخوای بدی؟ میگی آقا هرچی بلدم باید بگی. خب هرچی بلدی بدی میگی، کلاس نمیکشی، هم خودت اذیت میشی هم کلاس اذیت میشی. خود منم یکیش داری که آقا دیگه هم میری ظرفیت جمع رو نگاه نمی کنی، میگی اینا رو هم بهشون بگم، نمیدونی اینا ظرفیتشون چقدره، بعد متهم میشی. مثلا تو وحدت وجود قبول داری، خب حالا قبول هر جا که میرسن تو وحدتش میگی، تو اصلا باید نگاه کنی چی هستن، کجا میخوان برن، اون مقداری که به دردشون بگی میخوره به اینا بگی. حدث الناس به ما یعرفون و اترکهم به ما لا یعرفون. ما اگه اینا رو مراد میکردیم که نمی کنیم، اون موقع خیلی از حرفا پشت سرمون نبود، درسته؟ خیلی از حواشی ایجاد نمیشد. میری یه حرفی میزنید، دیگران یه برداشتی میکنن، اونو میرن پخشش میکنن، بعد حالا هزاره مسئله داره. از اون طرف اگر ما احتمال میدادیم که اون بزرگی که داریم حرفشو میخونیم و میخواییم نقدش کنیم، او یه حرفی زده در وسعت معرفت من نیست، من مثل شیعان بصرم و راحت در مورد افراد قضاوت بگیم نمی کردیم، او براساس مبادی گفته، روی مبانی گفته که من اون مبادی رو بلد نیستم، شاید حرف رو نقد میکردن، بودن با اطلاعات من این حرف غلطه، اما خود اون فرد رو متهم به هزار و یک مسئله بگید نمیکردن. یعنی ما باید هر دو رو ببینیم، هم خودمون رو یه جا با عنوان جای یونس بذاریم، جایی که با ضعیفتر از خودمون روبرو میشیم، یه جا شیعیان اهل بصره بذاریم، جایی که با قوی تر از خودمون روبرو میشیم. اینم راحت نمیکنیم. کلمات علما رو میخونیم، هر چی به دهن میاد پشت سرش میگیم، احتمال نمیدیم که یه مبانی بوده که او به ما بگه نگفته، ما هم خبر نداریم. بعد با اون مبانی کما که بعدم تجربه خواهیم کرد، یه سری حرفا رو تو خارج رد میکنید، بعدها متوجه میشن حرف بابا یه چیز دیگه بوده، شما بی خود رد کردید. نمیگم نقد نکنید، مطلب رو باید نقد کرد، اصلا رشتگی رو همینه، ولی در مورد اشخاص نباید راحت نظر دار. یه جا خودتون داره شیعه رو علی بصره، اونجا هم که قوی تری هرچی بلدی قرار نیست بگی. اگه ما این رو مراد میکردیم خیلی از این حاشیه ایجاد میشه. این از بعد که انک توری ان تو کذب علی الله فی عرشه، تو یه حرفی میزنی درست، ولی اونا چیزی میفهمن که عرش خدا تک به لرزه در میاد. میخوای این اتفاق بیفته تو کذب به لرزه در میاد، میخوای این رو نمیخوای. آیه قاصدی بود ما عرفان نظری چیز درس بود، تاریخ فلسفه اسلامی و عرفان نظری میگفت، بعد از شاگردای آیه حسنزاده و آیه مصباح اینا بود. بعد گفتش که برای من سوال بود چرا کلاس های مصباح اصلا به هم نمیریزه، کلاس های جوادی گهگاه به هم میریزه، کلاس های حسنزاده معمولا به هم میریزه. میگم ما یه وقت مسجد اشکالی داشتیم درس میخوندیم، اونجا آیه حسنزاده چیز میگفت، خصوص میگفت. بعد فرداش آیه حسنزاده من گفت که گلپایگانی دیروز من زنگ زده گفته این باب عشق رو میگفت، باب عشق رو دوست داره، این درس عشق رو تو مسجد عشقلی به عشق خدا یه چند وقت تعطیل کن، ما هم همین کار رو فکر کنیم. بعد میگم من فکر کردم که چرا اینجوری میشه، بعد ایشون میگفت، میگفت دیدم دلیلش اینه، آقای مصباح با درسش رو میره خاص میزن، یعنی تو یه مؤسسه ای سازمان از آن همینجوری بود، بعد همه رو اصلا راه نمیده، یه عده خاصی میاد، اینا اون درسای قبل رو خوندن تا رسیدن به اینجا، بعد هم همونو دیگه حاشیه درسته. آقای جوادی درس عمومی میذاره ولی باز توی گفتن یه جاهایی کتوم میشه، دیدید چه جای جوادی درساش، تا یه جا میگه جلوتر میره. آقای حسن زاده مدل نبود، راحت میگفت، بعد هم هر کی میومد میگفت بیا. از قضا همون قضیه مسجد عشقلی هم یه بند خدایی بود طلبه مثلا بغت نماز خون، بعد اومده بود میشه گفت من میخوام رو عرفان اینا علاقه من نمایی، گفت ما داریم مسجد عشقلی باب عشق رو بگیم، تا هم عشق و دوستایی میتونی بیاریم. و اینا پاشون اومده بود نمیفهمه چی به چی، بعد رفته بودیم و اونقدر گفته بودیم، آقای قاسمی گفت که ایشون داره یه همچه حرفایی میزنه، آقای پخش شده بود، بعد آقای گلپایگانی تصمیم گرفت که این عشق اونجا تعطیل کنه. اینجوری میشه، نه ما در فرج هستیم. بله، بعد این جمله هم قشنگه، و ما یا یونس و ما علیک ان لو کان فی یدک الیمنا درتون ثم قال الناس بعدتون، چه می شود بر تو یونس اگر در دستان دست راست تو دره یعنی مرواریدی گرانبها باشد، بعد مردم بگویند بعره یعنی بعره سنگ سیاه بی ارزش در دست تو مرواریدی گرانبها باشد، مردم بگن سنگ سیاه بی ارزشه، چه هم بیاد داره پشکل بی ارزش باشه، یعنی مردم لازمیست بدونن در دست تو چیست، و حالا اگر تا زدش هم بگن از تو کم بمیشه. او قول الناس این یکی دره او بره فقال الناس دره در دستان تو او بعره تو یا در دستان تو بعره سنگ سیاه بی ارزشی باشه یا پشکلی باشه اونم درسته، و مردم بگن مرواریدی گرانبهاست، باز بر اون چیزی افزوده نمیشه، یعنی هم لازم نیست که دستت مشتت باز کنی. هم حسین رو به نوبختی شد دائم سوم، اینا که میگن مراد نمی کنیم از قدیم اینجور بوده، شهر مقادی با نوبختی دیگری بود که از بزرگان شیعه بود که با اینا فامیل بودن عموزاده بودن، بعد با اون تماس گرفت گفت من میگفتم بعد از محمد موسی سعید یا من اعلمم یا تو، یعنی عموزاده، بعد اومده حسین رو گذاشته نایه، هم من میدونم هم تو میدونی که ما اعلمیم، و ما باید به امام زمان نشون بدیم که اشتباه کرده، اونو نذاره، ما رو باید بذاره. بعد تو پاسخهایی که این دو وقتی رو میده دو سه چند تا باید داره. یه مطلبی که میگه که بابا این امامه، یعنی چی بهش بگیم اشتباه کرده؟ حتما اگه امام گذاشته حکمتی میده. بعد یکی این تیکش ها، اینو من کار دارم اینجاشو میده، میگه من خودم همین فکر رو میکردم، منم فکر میکردم که بعد از حتی شهرخانی ها نمیده، بعد از محمد حسین سعید اعلم منم منو بیزاره دوهر بسته. بعد که او رو گذاشت به فکر فرو رفتم، نیومدم بگم پس اشتباه کرده امامه، خودم حتما حکمتی داشته. فکر کردم چه حکمتی داره؟ دیدم حکمتش اینه، من وقتی میفتم تو مناظره و میخوام موضع خودم رو اثبات کنم، هرچی اطلاعات دارم استفاده میکنم، حتی ممکنه جای امام رو هم بگم اونجا برای اینکه ثابت بشه حرفم. ولی حسین روح عموزادش بریده روحیه ای داره که اگر از یک موضوع هزار مطلب بدانه و او را متهم کنند به بیسوادی، ولی میتونه خودش رو کنترل کنه و هیچ تغییری درش ایجاد نشه. دیدم برای اسرار و نیابت حسین روح باید جا قرار بگیره، نه من. این حرف حرف متینی است. حالا اینجا هم همینه، یکی اینه که وقتی در دست و مروارید گرانبها هست لزومی نداره همه فهم برده گرد آقا شهودی به دست دار برو کرده، لزومی نداره به همه داد بزنی بگی من شهود کردم اینو گفتم اینو گفتم. دوباره رفت آقا این از این. یکی اینه لزومی نداره همه بدونن، دومی که حالا برفرضم زدش بگن این ازش پشکله، باز لزومی نداره که تو حالا حتما داد و فریاد کنیدی. تو باید اون توی من توی حالا آدرسشو اسمش بگید که به تو دقیقشو بگن، ولی من توی نرم افزار چیز کندم این جامعه نور زده مال چیزه تراجم شیعه است، تراجم رو داره، تراجم و تاریخ رو داره. نه این داستان ما توی تاریخ بود، روایت نیست که داره میگه شلمغانی گزارش تاریخی است، نه گزارش تاریخی است بین شلمغانی با نوبختی نامه نگاه است.
همین داستان بلا
خب بله ایشون هم یه مستاج بله بعد نه ببین اصلا همین باید بوده باشه، نه فقط آقای خامنه‌ای، همه همین باید بوده باشه، ما ها مراد نمی کنیم. دارم میگم که خودم اول خودم رو میگم بعد برمیگم فرقا گوش بده باشه. حل ینفع و که ذالک شیئا، آیا این که مردم بگن به مروارد گرانبها است برای در دست پشکلی است چیز بی‌ارزشی است، آیا این به تو چیزی میرسونه؟ قلت الله گفتم نه. فقال ها کزا انت یا یونس، وضعه تو هم همینه، از کنت علی الصواب و کان امامو که انکه راضیا لم یزرک ما قال الناس. این حدیث انصافا حدیث تمامیست، نه فقط برای یونس، که یونس بعدهای رو مراد میکنه. شما این زنده هاشو مطالعه کنید بعد اواخر عمرش میدید دیگه همین جوریه، دیگه از این حرفا روش کفتره، برخلاف معلم نخونه است که تا آخر عمرش هم همین جوری بود، مثلا تا آخر هم روش حرف و حدیث بود مخالف رو دام، این تا آخر هم مراد آخر هم مراد بود. این حرف متینیست، این اگر ما مراد میکنیم همه بود، هم من هم شما هم بقیه کلی بیفتیم جلو در زندگی، در کار، در مسیر دین و توفیقاتی که اهل بیت به بود میدن و خیلی از مفاسد رو هم دور میشه. خب این حدیث طول کشید، امروز کامل پر کرد. حالا این یه چهارشنبه جای چهار پنج تا چهارشنبه ای که گذشت، حالا چهارشنبه بعدی حدیث کوتاه‌تری رو میخونیم که بعد آقا هم بتونه روزه‌ای بخونه، ما هم واسه خود درس بگیم. والحمد لله رب العالمین. رجال کشی اختیار و معرفت رجال، حدیث 224 صفحه 480 هست.
اون روایت که میگه امام در زیر عوام هم عواش هم باشه
لوحه نوات شسکتیه. آه حالیه؟ پس بگو زب شه آدرزی که بگو که زیر عوام باشه نوحه حسین رو. شیخ خانا آدرس حسین رو پیدا کرد. کتاب و سیوه شیخ توسی اینا زمان آستاول حسن اصفهانی بودن، به آستاول حسن خدشه میکردن، در زمان حسین رو هم بودن به حسین رو خدشه میکردن. فقط نکتهش اینه که اگه تعبد میداشتن مثل این فامیل دو وقتی میشدن، نمی داشتن مثل شلوغانی.
آقا من عمو صد ابو الحسن اصفهانی هم خود شما شده خیلی جالبه، یعنی این نفر جمع بکنه اینا رو
هفته دیگه درس تا چه روز قطع
شد؟ ما مقدمه واجب رو فکر میکنم دوشنبه بتونیم تمام کنیم.
این دوشنبه
بعدی از چیز نداره. اگر نشد سه شنبه که بعد از تعطیلات ان شاء الله زد شروع میکنیم.
بعد از تعطیلات کی میشه؟
17 اردیبهشت.